ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه 24 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و ساعت دیگری رو سپری میکنید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و همکارم نوشین حسینی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اجازه بدید که تازه ترین ها رو از او بشنویم.
متشکرم الهه، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند. نیروهای امنیتی عربستان سعودی مهاجم مسلحی را که در یک حسینیه شیعیان در شهر سیحات به سوی تجمع کنندگان شلیک کرده بود کشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری الاخباری گزارش داد که مهاجم مسلح مردی بین 20 تا 30 ساله بود و انگیزه او از این اقدام هنوز مشخص نیست. بنابراین گزارش، چند تنی در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و فرد مهاجم مجروح شدند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. همزمان سخنگوی صدر اعظم آلمان هم از سفر بنیامین نتانیاهو به آلمان برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در روز چهارشنبه خبر داد. بنابراین گزارش، نخست وزیر اسرائیل در این دیدار درباره اوضاع امنیتی در اسرائیل و خاورمیانه رایزنی خواهد کرد. در پی هدف قرار گرفته شدن یک هواپیمای بدون سرنشین به وسیله ارتش ترکیه در قلمرو هوایی آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامیش در سوریه با ترکیه گفتگو کرده است. در ادامه رایزنی های دو کشور در این باره، میخائیل بوگدانف وزیر دفاع روسیه گفت که روز یک شنبه در استانبول با مقامات ترکیه در این باره مذاکره خواهد کرد. ترکیه میگوید تحقیقات در رابطه با پهپاد ساقط شده را شروع کرده است. آنکارا چندی پیش و به دنبال آنکه اعلام کرد جنگنده های روسی حریم هوایی ترکیه را نقض کرده اند، هشدار داده بود که در صورت تکرار این اتفاق به آن پاسخ خواهد داد. سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه در بیانیه ای موشک آزمایش شده به وسیله ایران را دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دانسته و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل متحد خواند. او گفت آمریکا قصد دارد گزارشی در این زمینه تهیه و به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران تسلیم کند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز 19 مهر از آزمایش یک موشک نسل جدید زمین به زمین با نام اماد خبر داده بود. بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که در تیر ماه امسال به تصویب رسید، ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای تا 8 سال منع شده است. پیشتر فرانسه نیز آزمایش اخیر موشکی ایران را نقض فاحش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده بود. مجارستان در تلاش برای جلوگیری از ورود موج مهاجران به خاک آن کشور، مرزهایش با کرواسی را از شنبه شب مسدود می‌کند. وزیر خارجه مجارستان پیتر سیارتو این خبر را روز جمعه پس از رایزنی با مقامات امنیت ملی آن کشور اعلام کرد. مجارستان پیشتر هم برای توقف ورود سیل مهاجران اقدام به نصب سیم خاردار در مرزهایش با کرواسی و صربستان کرده بود. بیش از 383 هزار مهاجر از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون وارد مجارستان شدند. تقریبا تمامی این مهاجران که اغلب از شهروندان سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای آفریقایی هستند، برای رسیدن به آلمان یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از خاک مجارستان عبور می کنند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از نوشین حسینی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه درگیری ها در سرزمین های فلسطینی، درگیری میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آیت الله احمد جنتی هرچند امروز گفت که برجام را باید تمام شده بدانیم، اما همزمان معتقد بود که آمریکایی‌ها می‌خواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند.
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود.
یک مقام وزارت امور خارجه ایران خبر اعزام نیروهای نظامی ایرانی به سوریه را تکذیب کرد. کانون مدافعان حقوق بشر امروز در اطلاعیه‌ای به بستن دست و پای زندانیان بیمار از جمله نرگس محمدی در بیمارستان اعتراض کرد.
این تشنجی که به نرگس دست داده روز 15 می خطرناکه، یعنی فلج از زدانی بیهست شدن و ناتوان شدن و افتادنه، ولی بعد از این فلج ساعت بعد تمام بدن به شدت می لرزه و باید بیمار به سختی نگه داشت.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. امروز نیز سرزمین‌های فلسطینی شاهد درگیری شدید میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی بود. آخرین اخبار از این خشونت‌ها رو به سراغ ایلیا جزایری می‌ریم تا از او بشنویم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون روی خط تلفن ماست. به شما سلام می‌کنیم و آخرین اخبار از این خشونت‌ها.
خانم روانشناس سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. امروز برای چندمین روز پیاپی خشونت‌ها در سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختر رود اردن و نوار غزه ادامه داره. خشونت‌های روز گذشته به کشته شدن دست کم 4 تن از فلسطینیان انجامید. یکی از کشته شدگان اقدام به حمله با چاقو به یک سرباز اسرائیلی در شهر الخلیل کرد. این فلسطینی لباس خبرنگار به تن داشت که البته خبرنگار نبود، اما با این وسیله به این سرباز اسرائیلی نزدیک شد و به ضرب گلوله سربازان اسرائیلی در نهایت کشته شد. در درگیری هایی که میان معترضان فلسطینی و همچنین نیروهای ارتش اسرائیل در شهر نابلس روی داد، هم یک جوان فلسطینی به قتل رسید. درگیری هایی در طول خط مرزی میان نوار غزه و در میان فلسطینی ها و ارتش نیروهای ارتش اسرائیل که در این نوار مرزی مستقر شده بودند هم روی داد که دست کم 2 نفر در این منطقه کشته شدن. شماری هم در تمام مناطق فلسطینی تقریبا که شاهد متظاهرات بودن زخمی شدن. فلسطینی ها معتقدن که نیروهای ارتش اسرائیل دارن به مسجد الاقصی تعرض میکنن و اعتراض های اخیرشون به همین علت آغاز شده.
ایلیا، فلسطینی ها یک بارگاه و مکان مقدس یهودیان رو در کرانه باختری به آتش کشیدن، از این چه خبرهایی برامون داری؟
بله، این بارگاه که بارگاه یوسف هست یا مقبره یوسف اینطور که میگن اسمش نامیده میشه، در شهر نابلس توسط گروهی از فلسطینی ها به آتش کشیده شد. نیروهای نظامی تشکیلات خودگردان فلسطین نتونستن به موقع خودشون رو به این محل برسونن، برای همین بعد از اینکه این محل در آتش سوخت رسیدن و جمعیت رو متفرق کردن. ارتش اسرائیل متعهد شده اینطور که اعلام کرده که عاملانی به آتش کشیدن این بارگاه رو دستگیر کنه و اونها رو مجازات کنه. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای که صادر کرده حمله به مقبره یوسف رو غیر مسئولانه توصیف کرد و گفت چه این حملاتی میتونه باعث بشه که تمام مقدسات به از وضعیتی که دارن خارج بشن و به همه اونها تعرض بشه و گفته این مخالف فرهنگ فلسطینی هست. باید بگم که در مورد این مقبره یوسف اختلافی هست میان مسلمان ها و یهودیان. فلسطینی ها میگن این مقبره یک اثر اسلامی هست و کسی فردی به نام یوسف دویکاتی که از صالحین که در اونجا نماز میخونده اونجا دفن شده، اما یهودیان میگن اینجا محلی هست که استخوان‌های یوسف پیامبر از مصر بهش منتقل شده. بارها و بارها دو طرف در این منطقه با هم درگیر شدن و چندین نفر طی این درگیری ها کشته و زخمی شدن.
ایلیا، این خشونت های اخیر روز هاست که ادامه داره، تلاش های سیاسی برای پایان دادن به اون تا کنون به کجا رسیده؟
فلسطین، نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد آقای ریاض منصور خواستار دخالت فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای توقف خشونت‌ها شده. اسرائیل رو متهم کرده با اشغالگریش که باعث میشه این خشونت‌ها ادامه پیدا کنه. طرف فلسطینی میگه کاری از دستش برای متوقف کردن خشونت‌ها برنمیاد و تنها اقدام ممکن این هست که اسرائیل به تعهداتی که در گفتگوهای قبلی داده بود عمل کنه. اما نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو گفته آماده هست که با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی تشکیل جلسه بده، که البته هنوز این درخواست و این موافقت با پاسخ فلسطینی ها روبرو نبوده.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله احمد جنتی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به اینکه راه برای نفوذ آمریکایی‌ها در اجرای برجام باز است، گفت برجام را باید تمام شده بدانیم و دیگر در جلسات عمومی در مورد آن بحث نکنیم. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
آیت الله احمد جنتی همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته از نفوذ آمریکا پس از برجام سخن می‌گویند، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نفوذ کنند که یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلس است.
در داخل مسئله نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلسه. اینا سعی می‌کنند هر چی می‌توانند عوامل خودشون را، نفوذهای خودشون را به مجلس بفرستند، بعد جوری که کسی نفهمه، متوجه نشن. اینا سیاست‌هایی است که اینا دنبالش هستند و بعد از برجام میان سراغ این کارها.
آیت الله احمد جنتی همچنین گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
نگاه آقای جنتی همینطور که در خطبه نماز جمعهش معلومه و کسانی مثل آقای جنتی این هست که توافق اتمی به معنای پیروزی ایران نیست که به هر حال مثلا موفق شده باشه بر مسئله تحریم ها غلبه بکنه. از دید اونها مسئله توافق اتمی یک عقب نشینی ایران هست و فکر میکنن که پیامد این عقب نشینی این هست که اونها ناگزیر هستند در موارد دیگری به قول آقای جنتی مثل مثلا برابری حقوق زن و مرد و مانند اون هم عقب نشینی بکنن. بنابراین فکر میکنن که خارج شدن جامعه از انزوا از دید اونها نگرانی آور هست. همینطور از نظر سیاسی فکر میکنن فضای سیاسی به نفع دولت خواهد بود و میان روها و اصلاح طلبها و ممکنه که مثلا مجلس رو در انتخابات بعدی ببازن انتخاباتش رو.
آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه بر این نکته هم اشاره داشت که اگر در مقابل نفوذ آمریکا بعد از برجام مقاومت نکنیم، آنها پس از آن خواسته‌های دیگری را مطرح می‌کنند.
اینا اگر روبشون بدیم، اگر ما مقاومت نکنیم، اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میگن باید شما باید اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا باید با حقوق زن و مرد هم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید، باید ازدواج های همجنس را شما هم تأیید بکنید، از این بایدها فراوان دارن. باید ارتباطتون رو با حزب الله لبنان قطع کنید، با سوریه قطع کنید، با عراق قطع کنید، اینا تروریست هستند، شما نباید اینقدر از این حرفای نامربوط دارن بزنن. ولی ما همینجوری که گفتیم به اذن خدا، به اون خدا، با هدایت مقام رحمتی تا آخر ایستاده ایم.
در نقطه دیگر هم حجت الاسلام احمد علم الهدا، خطیب نماز جمعه مشهد قرار داشت که مجلس را در تصویب به طرح برجام در 15 دقیقه به سهل‌اندیشی متهم کرد و گفت در برجام نقطه هایی وجود دارد که ممکن است به تعبیر او دشمن از طریق آن در جریان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ کند. به اعتقاد آقای علم الهدا باید قانونی برای بستن این منفذ در مجلس تصویب می شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
این
اینکه ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
آیت الله احمد جنتی در بخش دیگر از سخنانش در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در مسئله برجام نباید برخوردهای افراطی و تفریطی داشت گفت کار اصلی برجام در شورای عالی امنیت ملی بود و کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ممنون از اینکه همراه ما هستید و بشنوید که یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که به دنبال توافق اتمی با ایران، امارات متحده عربی هم میگوید که به محدودیت‌های پیشین درباره غنی‌سازی اورانیوم پایبند نخواهد بود. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفت که این مطلب را سفیر امارات متحده عربی در واشنگتن در یک مکالمه تلفنی با او در میان گذارده. بشنویم از همکارمان در واشنگتن نادر صدیقی.
در میان نگرانی‌های ناشی از آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، یک مقام ارشد امارات متحده عربی به رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که پس از توافق اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران، کشورش ممکن است فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را مورد توجه قرار دهد. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که یوسف العتیبه، سفیر امارات در واشنگتن، تلفنی به او اطلاع داده که دولت مطبوعش دیگر به توافقی که پیش از این در زمینه برنامه هسته‌ای با آمریکا امضا کرده پایبند نیست. آقای العتیبه همچنین گفته است که بدترین دشمن آمریکا از حقوق غنی‌سازی اورانیوم برخوردار شد و اکنون دوستان آمریکا هم خواستار حق مشابهی هستند و البته امارات متحده عربی در این زمینه تنها نخواهد بود. امارات در سال 2009 میلادی حدود 6 سال پیش با آمریکا توافق کرد که برای انرژی اتمی از تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی این کشور برخوردار شود. در چارچوب این توافق که به توافق 123 معروف است، امارات متعهد شده که به هیچ روی به غنی‌سازی اورانیوم و یا بازتولید سوخت حاصل از پلوتونیوم اقدام نخواهد کرد. دو ماده‌ای که می‌توانند در سلاح هسته‌ای به کار روند. اسوسییتد پرس اضافه می‌کند که اد رویس و سایر مخالفان توافق اتمی با ایران بارها هشدار دادند که این توافق بیشتر موجب گسترش خطر تسلیحات اتمی در خاورمیانه خواهد شد که دچار آشوب و آشفتگی است. این خبرگزاری به این نکته هم اشاره کرده که سفارت امارات متحده عربی در پاسخ به پرسش اسوسییتد پرس تنها به یک ایمیل کوتاه بسنده کرده و گفته است که این دولت به طور رسمی تعهد خود در قبال توافق 123 را تغییر نداده است. ایالات متحده آمریکا با 20 کشور دیگر نیز توافق 123 را امضا کرده است. این عنوان برگرفته از بخش 123 قانون انرژی اتمی آمریکاست که به انتقال تکنولوژی، تجهیزات و مواد اتمی به دیگر کشورها نظارت دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران روز جمعه خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایرانی به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام مسئول که نامی از او برده نشده، انتشار خبر اعزام نیروهای نظامی ایران با هدف انجام عملیات نظامی در سوریه را خبرسازی رسانه‌های خارجی توصیف کرده است. بشنویم از بهروز کارونی.
به گزارش خبرگزاری مهر، مقام مسئول در وزارت امور خارجه ایران با تکذیب اعزام نیروهای این کشور به سوریه گفت که تغییری در همکاری و حضور مستشاری ایران در آن کشور صورت نگرفته است. همچنین علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به سوریه سفر کرده است، در دمشق به خبرگزاری ایرانی تسنیم گفت که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نیازی به اعزام نیروهای ایرانی به سوریه نیست، افزود ده‌ها هزار جوان سوری که برای مبارزه آموزش دیدند، برای دفاع از وطن خود سلاح به دست گرفتند. یک روز پیش از این سخنان، خبرگزاری فرانسه به نقل از علایالدین بروجردی نوشته بود که اگر سوریه از ایران رسما درخواست اعزام نیروی نظامی کند، تهران این درخواست را بررسی خواهد کرد. اما به گزارش خبرگزاری مهر، مقام مسئول وزارت امور خارجه ایران اخبار مربوط به حضور نیروهای این کشور در خاک سوریه را تلاش برای تحریف روند جاری میدانی در جبهه‌های جنگ در آن کشور توصیف کرد. در روزهای گذشته، گزارش‌های در برخی رسانه‌های غربی از جمله روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، حاکی از آن که نیروهای نظامی ایران به سوریه اعزام شده‌اند. واشنگتن پست به نقل از یک مقام بلندپایه در وزارت دفاع آمریکا نوشت که صدها نظامی ایرانی در شمال سوریه مستقر شده‌اند. در این گزارش، نظامیان ایرانی حاضر در سوریه نیروهای سپاه قدس معرفی شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره حضور نیروهای نظامی این کشور در سوریه را برای جنگیدن با مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تکذیب می‌کنند و می‌گویند که آنها تنها نقش مستشاری دارند. این در حالی است که گزارش‌های متعددی از حضور صدها نظامی ایرانی در سوریه و جنگیدن آنها در کنار حزب الله لبنان انتشار یافته است. هفته گذشته پس از کشته شدن حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران و دو فرمانده دیگر این نهاد نظامی، بار دیگر گزارش‌هایی از حضور پررنگ نظامیان ایرانی در سوریه منتشر شد.
کانون مدافعان حقوق بشر روز جمعه در اطلاعیه‌ای به بستن دست و پای زندانیان بیمار از جمله نرگس محمدی در بیمارستان اعتراض کرد. خانم محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، روز 15 اردیبهشت سال جاری بازداشت و زندانی شد. او پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش مدت‌ها علی‌رغم بیماری در زندان بود. کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود توجه مسئولان قضایی را به لزوم حفاظت از جان و مداوای صحیح و منطبق بر امور پزشکی زندانیان جلب کرده است. شیرین فامیلی در گفتگو با تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی مقیم پاریس، از او درباره آخرین وضعیت خانم محمدی پرسیده است. تقیه رحمانی:
به آخر اطلاع ما اینه که ویژه رود یک شنبه در بیمارستان بستری شده بعد از تشنجی که روز به صلاح 15 مهر ماه، این 4 روز قبل از یک شنبه بهش دست میده، بیمارستان امام خمینی میره، یک روز بعد دوباره از بیمارستان مرخص میشه، دوباره 3 روز بعدش روز یک شنبه همین هفته تو بیمارستان بستری میشه.
بیماری همسرتون خانم محمدی چی تشخیص داده شده؟
این بیماری فرض فلج عضلانی که گاه با تشنج هم همراه میشه. این دو تا حالت متضاد که به بیمار دست میده. این تشنجی که به نرگس دست داده روز 15 مهر خطرناکه، یعنی فلج عضلانی، بی‌حس شدن و ناتوان شدن و افتادنه. ولی وقتی که این بعد از این فلج ساعت بعد شما دچار تشنج میشی که یه چیزی کاملا عکس اینه، تمام بدن به شدت میلرزه و باید به اصطلاح بیمار رو به سختی کنترل نگه داشت و این اصلا علامت خوبی نیست. به نظر من بیماری نرگس محمدی در فضای پرتنش تشدید میشه. اگه ایشون بخواد مداوا بشه، باید فضای بیمارستان فضای اتاق فضای آرامی باشه. ببینید که تصریح پزشکای اینه که این بیماری در بیرون بهتود پیدا میکنه. نرگس وقتی بیرون بود و داده یک مطال دوران بیماریش بهبود پیدا کرد و الان وقتی تو زندان رفته این بیماری تشدید شده. ایشان 12 تا دارو مصرف میکرد. حالا امیدواریم که تحت مراقبت پزشک به صلاح و پولان شدن مدت مداوا لاغل از تعداد داروها کمتر بشه تا ببینیم چی میشه دید.
آقای رحمانی، با توجه به این بیماری سختی که خانم نرگس محمدی داره، آیا مسئولان قضایی درباره اینکه دستای او رو تو بیمارستان به تخت بستن چیزی گفتن که چرا این کارو کردن؟
ببینید، اینو میگن رویه است، محکم کاریه. دستش تو همون اتاقی که ایشان وجود داره یه نفر مامور است، بیرون درم دو تا مامور وایسادن اونجا که ما اطلاع داریم و توضیح خاصی نمیدن. دستش که این کار برای اصلا کار درستی نیست، برای کسی که بیماریش با فضای پرتنش بدتر هم میشه، تقریبا یه نوع نقض غرض هم میشه، باید این مثلا نباشه، ولی توضیح خاصی نمیدن اینو. یه سری چیزا تو سیستم قضایی ایران رویه است، یعنی سلیقه است، به اسم قانون اعمال میکنن، بهش میگن محکم کاری. اینم تجربه‌ای که خود منم داشتم و دیدم.
فرزندان شما با مادرشون در زندان تماس دارن؟ با او تلفنی صحبت میکنن؟
به علتی که آقایان منو به اصطلاح متهم فراری میدانن، به این خاطر بچه‌ها رو به اصطلاح مجازات کردن. از این سه ماهی که بچه‌ها پیش من اومدن، اجازه تماس تلفنی به نرگس با بچه‌ها تا الان داده نشد. و اینم خودش به بدتر شدن بیماری کمک میکنه. یه مادر حق داره که با بچه‌هاش تماس داشته باشه و هنوز این اجازه رو ندادن و در بیمارستان هم ظاهراً ممنون تلفن و ممنون با دیدار با آشنایان اینا هست.
پرونده خانم نرگس محمدی الان در چه مرحله است؟
هیچ توضیحی در مورد که برای دومین بار دادگاه ایشان برگزار نشد و وکلا داده نشد، فقط گفتن که دادگاه فعلا برگزار نمیشه و تاریخ دیگه ای هم نگفتن. متاسفانه وکلا هم در سیستم قضایی ایران که رئیس قوه‌اش خیلی مدعی است که بالادست رفتارهای حقوق بشری داره، اساسا چندان متوجه نیست، بیشتر عذاب میکشه در این سیستم قضایی وقتی که پرونده ها مدنی سیاسی یا حالا به قول آقایان امنیتی باشه.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، از پاریس به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون.
در خاورمیانه مردمان کشورهای جنگ زده امثال عراق و سوریه و یمن همچون بره‌هایی شدند که به دست گورک‌هایی از جمله نظام جمهوری اسلامی و روسیه که به بهانه مبارزه با داعش دست به حمایت و بهای تروریستی همچون بشار اسد پرداختند و به بهانه از بین بردن تروریست در کشورهای جنگ زده با تفرقه بین شیعه و سنی دست به تروریست پروری زدند و بهره برداری سیاسی می کنند و هدف نظام جمهوری تشکیل گروه تروریستی علیه عربستان و تنش انداختن در کرانه باختری علیه اسرائیل می باشد.
موشک عماد جزئی از رشادت های غیور مردان ارتش و سپاه و بسیج ماست. این موفقیت بزرگ را به رهبر عزیزم تبریک عرض می کنم. به خودم می بالم که ایرانی هستم. آقای آهنی، راننده ترلی.
سال 57 قول دادن آب مجانی بشه، برق مجانی بشه، اتوبوس مجانی بشه. 75 من پول نفت به پول 57 به ما بدن. 37 سال از انقلاب گذشت، عمر ما دیگه تموم شد. کی میخواد این قانون اجرا بشه؟ این پولی که دولت قراره از هندوستان بگیره، امیدوارم مبلغی را اختصاص بده به کارتون خوابهای تهران که فکر کنم سببش از همه چی بهتره. به خدا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 و سری بزنیم به جشنواره بین المللی فیلم لندن که در حال برگزاریه و به محمد عبدی منتقد فیلم که گزارشی داره در این باره.
جشنواره بین‌المللی فیلم لندن امسال 59مین دورش رو برگزار می‌کنه. جشنواره‌ای که به جشنواره جشنواره‌ها شهرت داشت و عملاً گزیده‌ای از بهترین‌های جشنواره‌های دیگر رو به نمایش می‌گذاشت، اما چند سالی هست که با برپا کردن بخش مسابقه قصد داره با دیگر جشنواره‌های مطرح جهانی رقابت کنه. امسال در بخش مسابقه 13 فیلم به نمایش در میاد، از جمله شاخص‌ترین اونها پسر شاول ساخته لازو نمس از مجارستان، فیلمی در حال هوای فیلم‌های بلاتار که استاد نمس بوده که با نماهای بسته مردی رو روایت می‌کنه که در اردوگاه آشویتز در زمان جنگ دوم جهانی مجبور به سوزاندن اجساده و حالا با یافتن جسد یک پسر بچه سعی داره مراسم مذهبی رو برای خاکسپاری اون انجام بده. تماشاگر چندان اطراف رو نمی‌بینه، اما فیلم این قدرت شگفت‌انگیز رو داره که از عکس‌العمل‌های صورت شخصیت اصلی تماشاگر خودش رو در دل واقعه حس کنه. امسال سال زنانه، با تاکید برگزار کنندگان به اهمیت دادن به فیلمسازان زن و موضوعات مرتبط با زنان. جشنواره امسال هم با فیلم هوادار حق زنان ساخته سارا گابرون افتتاح شد، فیلمی درباره فعالان حقوق زنان در اوایل قرن 20 در بریتانیا که مشکلات زیادی برای اثبات حقوق خودشون داشتن با بازی کری مولیگان، هلنا بونم کارتر و میل استریپ. به رغم حضور گسترده زنان در جشنواره لندن، باز هم تعداد فیلمسازان در جشنواره تنها 20% کل فیلمسازان رو شامل میشه. به همین دلیل برپا کنندگان جشنواره معتقدند که در سینما تبعیض علیه زنان وجود داره. امسال 240 فیلم از 72 کشور به نمایش در میاد و در این میان سهم سینما ایران تنها یک فیلمه. جشنواره لندن 3-4 سالی هست که توجه ویژه‌ای به سینما ایران نداشته، اما امسال هم تاکسی ساخته جعفر پناهی که پخش‌کننده انگلیسی اون نام تاکسی تهران رو براش انتخاب کرده، سینما ایران حضور کوچکی در جشنواره لندن داره. فیلمی که پناهی در خفا در تهران ساخته و خودش نقش راننده تاکسی رو بازی میکنه، با آدم‌های مختلف برخورد میکنه. به رغم جایزه اول جشنواره برلین، تاکسی به عمق نمیره و جزو بهترین فیلم‌های پناهی نیست. جشنواره لندن تا یک شنبه این هفته ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی منتقد فیلم میشنیدیم و دوستان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به امید اینکه در بخشای دیگر خبری و همچنین مجله نیمه شب هم ما را همراهی کنید. خدا نگهدار تک تک شما باد.